خب خوشبختانه ایشون روی خط هستن. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه ایرانیان عزیز، همیهنان گرامی در سر تا سر دنیا، مخصوصا در ایران عزیز.
با سپاس فراوان. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 22 سپتامبر 2010 میلادی مطابق با 31 شهریور ماه 2718 ایرانی و 1389 خورشیدی، خدمت محقق تاریخدان آقای مهدی شمشیری هستیم. درود بر شما.
درود بر شما. امروز طبق برنامه‌ای که از پیش اعلام شد، قرار هست که من در مورد شرکت سربازان بیرحم فلسطین در کشتار میدان ژاله در 17 شهریور ماه 1357 که مشهور شد به جمعه سیاه صحبت کنم. یکی از مشکلات کار من اینه که من باید با باورهای غلط عمومی مبارزه کنم و هنوز من شروع نکردم، یعنی برنامه رو که اعلان کردم افرادی شروع کردن به پاسخگویی به من، آخر هنوز که نمیدونن من چی میخوام بگم. هر کدوم به یک دلیلی خواسته که جواب منو بده. مثلا یکی ایمیل کرده که بله خونه ما همونجا بود، همون نزدیک های میدون جالب بود و این حرفی که شده تو بزنی درست نیست. خب ندید این حرفا. من الان صحبت خودمه با نقل یک باور عمومی میخوام شروع کنم، یه باور غلط عمومی. من الان از همه شنوندگان گرامی شما سؤال میکنم که چرا میدان ژاله اسمش شد میدان شهدا؟ به چه دلیل؟ همتون خواهش میکنم پیش خودتون یک جوابی برای این سوال من پیدا کنید. من مطمئن هستم به صدی 95 شما پاسخی که خواهید داد دو اشتباهه. شما پاسخ خواهید داد تون در روز 17 شهریور ماه 1357 در میدان ژاله آن کشتار بیرحمان صورت گرفت، به این جهت اسم میدان ژاله شد میدان شهدا. این دروغه، غلطه. میدان ژاله از چند روز قبل از اون کشتار اسمش تغییر کرد و تبدیل شد به میدان شهدا و کسی که میخواست برای اونجا شهید بتراشه، تو تا اون وقت شهیدی در اونجا نبود که این آقا اسم میدان ژاله رو تبدیل کن به میدان شهدا. دنبال خون میگشت، دنبال شهید میگشت و میدان و اون کشتار به وجود آورد. حالا برای این که شرح کامل این مطلب داده بشه، من صحبت‌های خودم با معرفی این شیطان مجسم که دارای عبا و عمامه بوده آغاز می‌کنم. این شخص و میگم که و شرح میدم که چطوری در چند روز پیش از در 13 شهریور، چطوری در 13 شهریور این شخص اسم میدان ژاله را عوض کرد، گذاشت میدون شهدا و چون هیچ شهیدی تا اون وقت در اون میدون کشته نشده بود ترتیب داد این کشتار انجام بشه. این جنایتکار شخصی بوده به اسم یحیی نصیری. این یحیی نصیری که اسم خودشو گذاشته بوده علامه نوری، این شخص یکی از شیادان مسلم در عصر ما بوده. این عمامه دار با انواع صحنه سازی ها و حق بازی ها در مقابل مریدان ساده لوح خودش برای خودش کرامت می تراشیده و همیشه سعی می کرده که با پخش اخبار خلاف واقع و دروغ در مورد خودش در روزنامه ها مردم خودش فقیه و دانشمند نشون بده و به شهرت و محبوبیت برسه. جمعه سیاه یا 17 شهریور با پنجم شوال مطابق است با پنجم شوال 1398. 5 روز پیش از این تاریخ عید فطر تظاهرات عظیمی در تهران و در سرتاسر ایران رخ داد. روزنامه اطلاعات این تعداد نوشته 3 میلیون نفر در عید فطر در تهران و شهرستان ها راهپیمایی کردند و در تهران میدونیم که راهپیمایی عظیم شد. این راهپیمایی ها افراد تعجب میکنند چطوری مردم اینطور گرد آمدند و این راهپیمایی در این دو روز، یعنی در روز عید فطر و در روز چند روز بعد در روز 16 شهریور، یعنی یه روز به اون میدون جاله، این دو راهپیمایی چجوری انجام شد با این همه جمعیت؟ ولی وقتی که شما اون برنامه اونه مطالعه بفرمایید میبینید که خیلی ساده بوده. اون برنامه ریزان خیلی دقیق برنامه ریختند. شما روزنامه اطلاعات تشریف ببرید، روزنامه اطلاعات تاریخ 12 شهریور 1357، ببینید برای تمام دنیا، یعنی در اون جاهایی که شیعیان هستند و بسیاری از شهرستانهای ایران، برنامه نماز عید فطر از پیش تعیین شده که در خارج از ایران در هر کشوری کی و کدوم حجت الاسلام امام نماز باشه. در تهران این جالب توجه بفرمایید، در تهران دقیقاً 100 تا مسجد تعیین شده و برای هر مسجد یک حجت الاسلام یا آیت الله. حالا این حجت الاسلام یا آیت الله ممکنه امام جماعت همون مسجد بوده، یا اگر اون مسجد آیت الله نداشته از نزدیکترین محل آیت اللهی براش تعیین کرد. این آیت اللهی معین شده یا این حجت الاسلام پول کافی در اختیارش گذاشته شده و موظف بوده که هر اندازه میتونه و قدرت داره از اطراف تهران، از دهات تهران، از شهرهای نزدیک تهران آدم اجیر کنه و پولشون بده و با کامیون یا اتوبوس اینها رو بیاره. حداقلی که هر فردی باید اجیر میکرده 100 تا و حتی تا 1000 تا از تمام شهرهای اطراف تهران. حالا شما حساب کنید این 100 تا مسجد که هر کدوم هم پول کافی و هر اندازه، چون یکی از اون چک هایی که کشیده شده حتما دوستان میدونن 350 میلیون دلار قذافی چک داده بوده، و اگر که شما میخواهید داستان بیشترش بدونی هاستش کتابی هست در کتابخونه های خارج از کشور، اغلب کتابخونه ها دارن، لطف کنید تشریف ببرید. اسم کتاب هست هاستش تو خمینی، درایفوس نویسنده شه. این کتاب بگیرید و مرتب شرح میده و حتی میرسه به اونجا که چجوری انگلستان آمریکا رو گول زد و اون شریک انقلاب کرد و بعد با دروگانگیری قالی را از زیر پای آمریکا کشید. حالا اینا به ما اینها رو تشریف ببرید بخونید. اون 350 میلیون دلار هم تو اون کتاب هست. حالا اینا بمانه، ولی پول کافی بود، فراوان بود. این آقایون، این صدتا، شما فرض کنید هر کدوم 100 نفر اجیر کرده بودن، خب میشه 100 ضرب در 100 10000 نفر، خودش میتونید میشه یه خوب. ولی خب اینا خیلی بیشتر و با اون تبلیغاتی هم کردن مردم اضافه شدند، اومدن در این دو راه پیمایی شرکت کردند. خب در یکی از اینها که گفتم نوشتن 3 میلیون در سرتاسر ایران، که حالا فرض کنیم 1 میلیون، چون نصفش مربوط به شهرستان ها، منظور اینه که 1 میلیون بیشتر در تهران بوده. اون راه پیمایی 16 شهریور، یعنی روز قبل از کشتار میدان ژاله، نوشته 2 میلیون نفر. خب اینا همه از اون مسجد آمدن. حالا نکته قابل توجه پوش بدید، این نکته من نمیدونم چرا دوستان توجه بهش ندارند. من عرض کردم 100 مسجد با 100 آیت الله و حجت الاسلام، اینها در این راه پیمایی ها در پیشا پیش جمعیت حرکت می کردن. غیر از اینها صدها حجت الاسلام و آیت الله و روحانی و آخوند دیگه در بین این جمعیت بودند. غیر از این افراد، آقای بازرگان و طالقانی و افراد نمیدونم نهضت آزادی و جبهه ملی و پانیرانیست و مجاهد و همه مجاهدین خلق و مجاهدین انقلاب و چریک های فدایی و چریک های اکثریت و اقلیت و پیکار، من نمیدونم، و ده ها سازمان دیگه که در اون وقت از زمین جوشیده بود، هر کجاش نگاه میکردی سازمان و اینها بود. اینها همه پیشا پیش این راه پیمایی ها شرکت داشتند. حالا بعد میگن که در میدون ژاله فقط کشته شدن دولتی های فعلی و آخوند های فعلی، حتی تعداد میبرند به 2000-3000-4000 خیلی. ولی شما بیایید فکر کنید چطوری در این میدون ژاله یه آخوند نبود در بین این همه کشته شده ها. خب اگر که این واقعا طبق برنامه اعلان شده بود و باید در میدون ژاله همونهایی که روز قبلش در راه پیمایی شرکت کردند شرکت میکردند، بین این گروهی که اعلام میکنن کشته شده، آخر از بین هزارها آخوند که در راه پیمایی های قبلی بودن، چرا یک نفرش در میدون ژاله نبود؟ آقا در راه پیمایی های قبلی همین مجاهدینی که در عراق هستند مگر شرکت نداشتند؟ چرا یک نفرش در روز ژاله بدون ژاله نبود؟ چرا جبهه ملی ها نبودند؟ چرا نهضت آزادی ها نبودند؟ هیچ کدوم، یعنی شما از آن همه افرادی که بعد از انقلاب آمدند و ادعای ارث کردند، ادعای نمیدونم که از این غنیمت باید سهمی هم به ما داده بشه و تعدادشون منظور خودشون رسیدن، تعدادی هم نرسیدن، کشته شدن یا هرچی، اینها در اون وقت که همه مخالف شاه بودند و طرفدار انقلاب، اینها چرا یک نفر کشته نشده؟ یک نفر در اون میدون نبوده. خب اگر که واقعا اینها بودند، از این همه کشته که میگن در میدون جالب بود، چرا اینها نبودن؟ در همین راهپیمایی ها میگن ده ها و صد ها هزار نفر، نمیدونه وقتی 2 میلیون 3 میلیون جمعیت باشه چندین صد هزار نفرش، چندین ده هزار نفرش خانوم ها بودند. خب در اون میدون ده بین کشتی شده ها فقط یک نفر زن وجود داشت. آخه اینا چطوری شد؟ هیچ فکری در این مورد کردید دوستان که آقای احمدی نژاد بارها اعلان کرده که در برج‌های دوقلو چرا یهودی‌ها کشته نشدند؟ پس یهودی‌ها آگاهی داشتند. حالا من کاری به اون جریان ندارم که احمدی نژاد چی میگه. احمدی نژاد شنیدید که بالاخره این شخص، من برای اون از نظر وقاحت نمیتونم حدی معلوم کنم، برای که فرض کنید اگر وقاحت باشه بین 1 تا 100 باید این شخص نمره 500 داد یا 1000 داد. وقتی که شخص اعلان میکنه که انگلستان جزیره است در جنوب آفریقا، وقت این شخص که منتهای بی اطلاعی داره میاد به کلینتون، به خانم کلینتون میگه برو مطالعه کن. حالا کی هست به خودش میگه که تو باید مطالعه کنی که این تذبیع اطلاعی؟ حالا بمانه، من این یک دفعه به نظرم رسید. ولی خب حالا ما طبق همون هست، وقتی که یک نفر از اینها کشته نشده، اون را چی به نظرمون میرسه؟ باید یک تفاوتی باشه بین این ستا راهپیمایی که در راهپیمایی اول در عید فطر 3 میلیون نفر در ایران شرکت کردند، راهپیمایی دوم به قول خودشون 2 میلیون نفر تنها در تهران شرکت کردند، در وقت اینها همه از پیشاپیش آخوند و از رجال دشاهات بودند، ولی در میدون جاله یک نفر از اینها نبود. خب چرا؟ حالا عرض میکنم خدمتتون که این جریان چطوری اتفاق افتاد. این آقای علامه نوری که باید اول اون من معرفی کنم به دوستان گرامی. این آقا به شخصی بود که هر چند روز یک دفعه روی روزنامه ها بگیدید یه عکس که قیافه ایرانی نداشت چاپ می شد و نوشته شده بود که بله من به اسم خارجی هم داشت، مثلا یه اسم ژاپنی، نمیدونم انگلیسی، سوئدی، کجایی، که من مثلا مسیحی بودم یا بیدین بودم یا زردشتی بودم، رفتم پیش آقای علامه نوری در اثر راهنمایی هایشان به دین مبین اسلام مشرف شدم و اسمم گذاشتم علی یا فاطمه یا زهرا یا عزیز و چیزا. اگر شما در این روزنامه ها تعداد همین عکس ها رو حساب کنید، چندین هزار نفر اومدن مسلمان شدن، شیعه شدن، و هیچ آدم حلالزاده هم تا حالا یک نفر از اینها رو ندیده، فقط تو روزنامه ها شرح دادن. من یک جلد 3 ماهه از کیهان بررسی میکردم راجع به همین سالگرد اولین سال کشتار میدون جاله، دیدم در همون 3 ماه چقدر شخص هر چند روز آگهی کرده. کیهان شنبه 3 شهریور صفحه 11، کیهان 3 شنبه 6 شهریور صفحه 11، کیهان 4 شنبه 7 شهریور صفحه 9. اینا همه افرادی اکساسون هم هست که تشرف به دین مبین اسلام. کیهان 4 شنبه 7 شهریور صفحه 11، کیهان 1 شنبه 18 شهریور صفحه 11، کیهان 4 شنبه 21 شهریور صفحه 11. باز همینطور اینها نمونه هایی هست از این عکس های دروغی و از این افرادی که با لابی هست. حالا این شخص داستانش چیه؟ این شخص یک شخصی بوده بی نهایت جنایتکار و بی رحم. چون در بین این افرادی که معمم هستن بعضیاشون بی نهایت بیرحم هستن. یکی از اونها خلخالی بود که نمونش دیدید، این خلخالی یک حیوانی بود که در قیافه انسان پیدا شده بود. این آقای یحیای نصیری درست لنگه آقای خلخالی بود. این همون پیشوایان انقلاب انتخاب کرده بودند برای اولین تظاهرات ضد شاهی که انجام بشه و مقدمات انقلاب باشه. اولین آتش زدن های بانک ها، اولین خرابکاری ها، اولین آتش سوزی ها توسط این شخص انجام شده. حالا حتما دیده در جلوی این رادیو ها یا در اینترنت الان نشستن و از من سند میخوان. بله، من هیچ حرفی بدون سند نمیذارم. شرح اولین تظاهرات از قول خبرنگار کیهان، با عرض معذرت از روزنامه کیهان میخونم، روز که نوشته که این شرح داده. میگه ساعت 12:15 پریشب، یعنی 9 شهریور 1357، 9 شهریور من اضافه کردم با توجه به پریشب گفتنش، 9 شهریور 1357، 26 رمضان 1398. پس از انجام سخنرانی آقای یحیی نوری، یعنی همین آقای علامه، در حسینیه واقع در خیابان جاله ایستگاه آب سردار، عده‌ای در حدود 10,000 نفر، 10,000 نفر روش فکر کنید، این مسجدی که آقا نماز میخونده توش هیچ وقت از 40 نفر، 30 نفر، 50 نفر زیادتر این شخص افرادی نداشته پشترش نماز میخونن. ولی اون برنامه که تهیه شده که این شخص شلوغ کنه، تظاهرات کنه، از جاهای دیگه از این ماجراجویان و افراد فرستادن که آقا برید اونجا خیابون جاله که قرار چپاول بشه، خیلی جاها قرار از بانک ها تصرف بشه، پول گیرتون میایه، زود برید. این خبر به مؤمنین خیلی از مساجد داده شده که یک دفعه این 30-40 نفری که پشتی سری آقا نماز میخوندن در هر زور و شب و صبح اینا تبدیل شدن به 10,000 نفر. حال من باز از همون متن میخونم، میگه عده‌ای در حدود 10,000 نفر از طبقات مختلف مردم به تظاهرات پرداختند و با دادن شعار از حسینیه خارج شدند و در حوالی میدان جاله با چوب دستی و دیلم و سنگ مبادرت به شکستن شیشه های بانگ عمران، بانگ بهران، بانگ بازرگانی ایران، کفش ملی، سینما جاله و سینما سیلوانا و باجه تلفن کردند و خساراتی به بار آوردند. گروهی دیگر از تظاهر کنندگان به طرف خیابان شهباز حرکت کردند و با مواد آتشزا تو پرانتز بنزین بانگ صادرات را با آتش کشیدند. این بانگ به کلی سوخت و از بین رفت. در اثر آتش سوزی بانگ صادرات، شعله های آتش به طبقه دوم این ساختمان که سندیکای کارگران و فروشندگان گوشت می باشد و همچنین به بانگ پاس که مجاور بانگ صادرات قرار دارد سرایت کرد و خساراتی به بار آورد. در این هنگام مامورین آتش نشانی ایستگاه 3 برای خاموش کردن حریق به محل حادثه رفتند، ولی در محل حادثه تظاهر کنندگان با توپ دستی و سنگ به ماموران آتش نشانی حمله کردند و در این درگیری که بین ماموران آتش نشانی و تظاهر کنندگان روی داد، 6 تن از ماموران آتش نشانی به نام مصطفی اکبری، منصور سمیعی، رضا سمیعی، احمد فلکی، تقی جوهودی، سعید زنگنه مجروح شدند و ابراهیم غفاریان در اثر ضربه‌ای که به سرش وارد شد به حال اغما افتاد. وی بلافاصله توسط اتومبیل‌های عبوری به بیمارستان بازرگانان انتقال داده شد. ماموران نیز پس از 2 ساعت تلاش آتش دوبانگ را خاموش کردند. تظاهر کنندگان پس از مجروح کردن ماموران آتش نشانی مبادرت به شکستن شیشه های 2 دستگاه اتومبیل آتش نشانی و شیشه های بانگ تعاونی کشاورزی واقع در همان خیابان کردند و از آنجا به اداره راهنمایی و رانندگی منطقه 8 تهران واقع در میدان ژاله جنب پمپ بنزین حمله کردند. مامورین انتظامی با شلیک تیرهای هوایی تظاهر کنندگان را متفرق کردند. در این موقع مامورین کلانتری های 14، 9، 13 و 10 و گارد شهربانی در محل حادثه رسیدند و با پرتاب گاز اشکاور تظاهر کنندگان را متفرق کردند. سپس نیروهای کمکی ارتش به محل حادثه آمدند و در میدان ژاله و خیابان شهناز مستقر شدند. در همین فاصله گروهی دیگر از تظاهر کنندگان با دادن شعار به خیابان شکوفه رفته. پس از شکستن شیشه های بانگ صادرات این خیابان با مواد آتشزا پرانتز بنزین آن را با آتش کشیدند و متفرق شدند. ماموران ایستگاه 2 پس از چند ساعت تلاش طریق را مهار کردند. در اثر آتش سوزی بانگ صادرات شعله های آتش به سیم برق خیابان سرایت کرد و آتش سوزی خانه ها و مغازه های داخل و آتش سوزی خانه ها و مغازه های داخل و اطراف خیابان را تهدید میکرد که توسط به مامورین اداره نیرو برای پیشگیری از حریق برق منطقه برای چند ساعتی قطع شد. همچنین در خیابان فرح‌آباد یعنی ژاله تظاهر کنندگان پس از چندین زباله‌دانی آنها را به وسط خیابان بردند و آتش زدند. تظاهرات پریشب یعنی شب جمعه تا ساعت 3 بامداد به طول انجامید و مامورین انتظامی تا صبح در خیابان‌های تهران به طور آماده باش بودند. در این حادثه در حدود 20 نفر مجروح شدند و تعدادی دستگیر گردیدند. ببخشید من اول گفتم خبرنگار کیهان گزارش داده، با عرض بسیار پوزش این خبرنگار اطلاعات گزارش داده بود و این مطلبی که من خوندم از روزنامه اطلاعات مورخ 11 شهریور 1357 نقل شده. این اولین تظاهرات ضد دولتی و این هم آتش زدن از کجا میگه؟ از جایی که آقای یحیای نوری، یحیای نصیری، علامه نوری این دستور داد که برید این کارا رو بکنید. و به کی دستور داد؟ به 10,000 نفر که از محله های مختلف تهران توسط آخوندهای دیگه فرستاده شده بودند و برنامه بود که این کار انجام بدن. حالا چند دقیقه فکر کنید شنوندگان گرامی، در هر کجای دنیا که بود آیا چند نفر کشته می شدن؟ چطوری سربازان باید تیراندازی می کردن؟ آمدن تعدادی از مامورین آتش نشانی رو مجروح کردن که یکی از اونها به حال اغما در آمده. آقای ابراهیم غفاریان در اثر ضربه‌ای که به سرش وارد شد به حال اغما افتاد. چرا؟ سربازا تیراندازی نکردن، برای که اجازه تیراندازی نداشتن. بهشون دستور داده شده بود که حد اکثر گاز اشکاور به کار ببرن، هرگز تیراندازی نکنند و کسی رو نکشند. شما فقط این شب و با این تظاهرات حساب کنید که چقدر مامورین رحم داشتند یا دستور داشتند که تیراندازی نکنند و چقدر اینها بی‌رحم بودند و چقدر به دستور این آقای یحیای نوری جنایت کردن. حالا بمانه شب بعد باز از همین خبرنگار اطلاعات میگه، در روزنامه دیگه نوشته، نوشته در تظاهرات وسیع و دامنه‌داری که شب گذشته، باز من اضافه کردم شب گذشتهش منظور ده شهریور، شهریور 1357، یعنی 7 روز به میدان، به اون کشتار میدان ژاله، با شرکت هزاران نفر در خیابان‌های ژاله، شهباز، میدان ژاله و فرح‌آباد برپا گردید. درگیری‌های شدیدی بین تظاهر کنندگان و ماموران انتظامی که از نیروی زمینی نیز کمک گرفته شده بود به وقوع پیوست. در این درگیری که با شدت تمام چند ساعت ادامه داشت، مامورین اقدام به تیراندازی و استفاده از گاز اشکاور نمودند. در این تظاهرات و درگیری تعداد 12 شعبه بانک و اتومبیل دچار آتش سوزی گردید که مامورین آتش نشانی با وجود ترافیک سنگین که در خیابانهای اصلی به وجود آمده بود حریق‌ها را اطفا نمودند. یکی از ماشین‌های آتش نشانی نیز شب گذشته با آتش کشیده شد. گفته می شود، خوب گوش کنید، از قول خبرنگار نیست که خودش دیده باشه، بعد هم می بینیم که گفته می شود دروغه. گفته می شود در درگیری های شب گذشته 3 نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. شب گذشته هزاران نفر که در مراسم سخنرانی آیت الله علامه نوری لعنت به روحش، لعنت به روحش خودم اضافه کردن تو مرد نیست، شب گذشته هزاران نفر که در مراسم سخنرانی آیت الله علامه نوری در خیابان ژاله جنب مسجد فاطمیون شرکت کرده بودند، ساعت 11 شب پس از اتمام سخنرانی به طور جمعی در این خیابان اقدام به تظاهرات و دادن شعار نمودند. از ساعت 11 شب به بعد مامورین انتظامی، گارد و نیروی زمینی که از قبل آماده مقابله با این تظاهرات بودند اقدام به متفرق نمودن آنها کردند. این عده که مانند سیل خروشان تمام خیابان ژاله و خیابانهای اطراف را پر کرده بودند با مامورین به مقابله پرداختند، با سنگ و آجر و توپ شروع به زد و خورد با مامورین نمودند. با توپ و با سنگ و آجر و چوب شروع به زد و خورد با مامورین نمودند. مامورین نیز برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده نمودند. ببینید، از گاز اشکاور. ولی به علت وجود حریق‌های پراکنده در سطح خیابان اثر گاز خونسا گردید. در این میان ماموران اقدام به تیراندازی نموده به طرف تظاهر کنندگان حمله کردند. با شروع تیراندازی تظاهر کنندگان در مسیر خیابان که خیابان ژاله کرکره های یکی از شعب بانک صادرات را از جا کنده و پس از شکستن شیشه های آن تمام وسایل داخل بانک را بیرون ریخته آتش زدند. آنها همچنین در این خیابان کرکره های یک مشروب فروشی را کنده و پس از تخلیه وسایل داخل مشروب فروشی به وسط خیابان و شکستن بطری های مشروب مغازه را با آتش کشیدند. تظاهر کنندگان سپس در خیابان های فرعی، زرق نل و ایران و دیگر خیابان های فرعی منتهی به خیابان ژاله هجوم برده و در سر راه خود تمام شیشه های شعب بانک ها را شکسته و بعضی از آنها را آتش زدند. تعدادی از موتورهای این عده که به علت ازدحام بیش از حد قابل حمل نبود در خیابان جاله به جا ماند و تومه حریک شد. تظاهر کنندگان سپس دامنه تظاهرات را به خیابانهای شهباز و فرح‌آباد جاله کشیدند و چندین شعبه بانگ را در این مسیرها آتش زدند. مأمورین آتش نشانی که در مسیر خیابان شهباز برای اطفاء حریق و انجام مأموریت از شمال به جنوب این خیابان می رفتند، در میان ترافیک سنگین این خیابان مانند کلاف سردرگم شده بودند. در این میان یکی از ماشین های آتش نشانی نیز تومه حریق شد. پس از چند ساعت که ترافیک به حال عادی در آمد، مأمورین توانستند راهی پیدا کرده و آتش را که در حال سرایت به باک اتومبیل بود خاموش کنند. این تظاهرات به چندین ساعت ادامه داشت، نزدیک به موقع خوردن غذای سحری فروکش کرد. در این تظاهرات تعداد 17 نفر از مامورین آتش نشانی که برای انجام وظیفه خود وارد عمل شده بودند به شدت مجروح شدند. خب حالا خوب گوش دادید، این آقای جنایتکار سعی داشته در این شبها که اولین تظاهرات ضد شاهی و آتش زدنها را این آقای علامه نوری تدارک دیده و بعد از نماز ما افراد فرستاده برای این کار، بر انتظار داشته که با این کارهایی که میکنه مامورین تیراندازی کنن و تعدادی بکشن. وقتی 17 تا مامور آتش نشانی شروع میکنن مردم اونا به کتک زدن و مجروحشون میکنن، وقتی که تعدادی ماشین آتش نشانی ره آتش میزنن، وقتی سربازا رو کتک میزنن، وقتی با چوب و سنگ و اینا حمله میکنن، خب طبعا سربازا باید دفاع کنن، تیراندازی کنن، حالا حداقل به پاشون بزنن، ولی باز هم تیراندازی مجروحی از طرف سربازان پیدا نشده. حالا میبینیم اون که گفته سه نفر گفته میشود، اون ببینید الان میگیم دروغه. باز همین روی هاشین نگفتم از کجا، روزنامه اطلاعات مورخ 11 باز اینم 11 شهریور هست که حد و خبر نوشته. در یک تماس تلفنی که شب گذشته از طرف یکی از مراجع مذهبی که حاضر به معرفی خود نشد با روزنامه اطلاعات گرفته شد، اظهار شد در این درگیری که میان مامورین انتظامی و مردم به وجود آمد، 3 نفر از تظاهر کنندگان در اثر اصابت گلوله کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند که هنوز تعداد مجروحان معلوم نیست، ولی گفته می شود حدود 100 نفر باید باشند. پس این مقام مذهبی که خودش معرفی نکرده اطلاع داده که در این درگیری های دیروز 3 نفر کشته شدند و حدود 100 نفر مجروح شدند. این حالا ببینیم این 3 تا کشتر آقای علامه نوری احتیاج داشته، یعنی این همه تظاهرات کرده، این همه زد و خورد کرده، دلش میخواست یه تیر بلند بشه یه دفعه کشته بشه، ولی در این وقت به مامورین انتظامی اکیداً دستور داده شده بود که از تظاهرات مردم سعی کنند فقط در صورتی که مورد حمله قرار گرفتند و جونشون در خطر قرار گرفت مبادرت به تیراندازی بکنن، اونم جایی که خطر نباشه. به همین جهت مردم موفق شدند اون همه خرابکاری بکنن، حتی همونطوری که عرض کردم تعدادی آتش نشانان هم مجروح بکنن و با اون همه وسعت. خب حالا باز آقای یحیای نصیری در یک سال بعد گذشت، شد شهریور 1358. این آقا باش مصاحبه کردن، چون این جنایتکار عامل این کشتار میدون جاله بود، باش صحبت کردن. در روزنامه کیهان مورخ 15 شهریور 1358 صفحه 6 این مصاحبه درج شده. آقای یحیای نصیری میگه ما سعی میکردیم که تمام ابعاد اسلام را به جوانان بیاموزیم و به همین خاطر در جنب حسینیه فاطمیون مجمع معارف اسلامی را دایر کرده بودیم که در آن کلاس های اسلام شناسی و معارف اسلامی را تدریس میکردیم. از شب 23 ماه رمضان یعنی ششم شهریور 1357، این ششم شهریور من مطابق کردم، 23 ماه رمضان مطابق با ششم شهریور 1357 بود. خب این کلاس ها را ادامه دادیم تا اینکه در شب 28 رمضان، منظورش همون شبیه که در پایان روز 27 رمضان مطابق با 10 شهریور قرار داشته و بعدش اون تظاهرات این آقا دستور داده بود، در شب 28 رمضان رژیم دست به آن اقدام بی سابقه زد و خاک اره آغشته به بنزین زیر پایشان ریخت. خاک اره با بنزین خود این شخص دستور داده بوده که برای جلوگیری از اون گاز اشکاوت بریزن آتش بزنن، حالا این گذاشته به حساب دولت. رژیم دست به آن اقدام بی سابقه زد و خاک اره آغشته به بنزین زیر پایشان ریخت و در حین فرار و پرهیز از آتش آنان را به گلوله بست که چندین نفر شهید شدند و آنان اولین شهدای میدان شهدا هستند. خب ببینید این ستا شهید، این آقا میخواست که میدان اسمش عوض کنه، سه شهیدی که اصلا شهید نشده بودند. حالا این آقای یحیی نوری، اون مصاحبهش با کیهان بود. آقای یحیی نوری راجع به تظاهرات شب 10 شهریور 1357 اظهار نظر کرده، یعنی مربوط به تظاهراتی که به اون همه بانگ و اینا را آتش زدن و این آقای جنایتکار دستورش داده بود. روزنامه اطلاعات مورخ 11 شهریور، روزنامه اطلاعات می نویسی که حضرت آیت الله، بله، این راجع به تظاهرات 10 شهریور هست، در همون وقت شخص با روزنامه اطلاعات مصاحبه کرده. اون قبلی مربوط به سالگرد بود، این همون روز با اطلاعات صحبت کرده، همون وقتی که تظاهرات شب انجام شده بود. اظهارات حضرت آیت الله نوری، حضرت آیت الله علامه شیخ یحیی نوری که من اضافه کنم لعنت الله علیه، امروز در یک گفتگوی تلفنی حوادث دیشب شرق تهران را تشریح کرد. حضرت آیت الله گفت دیشب بنابر رسم 3-4 شب گذشته 10,000 نفر در گرداگرد منزل من حضور داشتند. 10,000 نفر. این جمعیت که سراسر آب سردار، خیابان جاله، عین الدوله و قسمتی از میدان جاله را پر کرده بودند، مثل شبهای گذشته آمده بودند تا سخنان مرا در زمینه توجیه و تفسیر معارف اسلامی و روشن کردن موضع روحانیت در شرایط کنونی بشنوند و مسائل خود را مطرح کنند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این مرد احمقی که خودش اطلاعات به اسلامی نداشته و به دروغ اسم خودش گذاشته علامه، ادعا میکنه که 10,000 نفر اومده بودند سخنان شخص راجع به اسلام بشنوند. خب از مصاحبه و شخص ادامه میدم. پس از پایان سخنرانی مردم مثل هر شب به توصیه من با آرامش به سوی خانه ها و منازل خود راه سپار شدند. و این آرامش همیشه وجود داشت. چرا که ما نمیخواستیم بهانه‌ای به دست کسی بدهیم. جماعتی که به شهر میرفتند در نزدیکی میدان ژاله، مردم مشاهده کردند که سطح خیابان از خاک اره‌های آغشته به بنزین پوشیده است و ناگهان این خاک اره‌ها شعله کشید و مردمی که به راه خود میرفتند وحشت زده متفرق شدند. اما ماموران در همین لحظه سر رسیدند و با تیراندازی به طرف جمعیت تنی چند را کشتند و گروهی را مجروح کردند. گروهی که مجروح شده بودند با کمک مردم به سوی بیمارستان ها هم شدند، ولی مامورین مجروحین را از دست مردم گرفتند. در حال حاضر جنازه کشته شده ها در مساجد اطراف ژاله به امانت گذاشته شده. تعداد مجروحین معلوم نیست. حضرت آیت الله نوری اضافه کردند: پس از این درگیری مردم دست به تظاهرات شدید زدند. حالا داره میگه عده کشته شدند، این اجسادشون تو مسجدها الان در امانته. اون کشته شده ها مجروحین هم مامورین گرفتن از دست مردم و بردند و حالا نمیدونیم کجا هستند. پس مجروحی الان جایی سراغ نداریم. ولی خب مجروحین هیچ کدومشو اسم نداشتن که بگن که فلان کس فلان کس، خیلی خب چون دروغ بوده. حالا تکذیب ادعای یحیی نصیری، تماس از نخست وزیری به دنبال خبر درگیری دیشب مامورین و مردم در خیابان ژاله و آب سردار، امروز سخنگوی حضرت آیت الله نوری اظهار داشت: امروز صبح در حالی که گروه مردم برای جستجو و پرسش از حال بستگان خود به خانه حضرت آیت الله می آمدند، آقای فرشید از دفتر نخست وزیر به ایشان تلفن کرده و اظهار داشتند با تحقیقات کامل مطمئن است که قطره خون از دماغ کسی در درگیری دیشب ریخته نشده. پس آقای فرشید میگه که هیچ کس کشته نشده، هیچی، قطره خون هم ریخته نشده. سخنگوی حضرت آیت الله نوری اضافه کردند: با توجه به آنچه دیشب ما مشاهده کردیم و جنازه هایی که موجود است، معلوم هست که حرف های نماینده نخست وزیر حقیقت ندارد. خب حالا این آقای یحیی نصیری ادعای مجروح شدن 100 نفره میکنه. بعدم مدعی میشه که علتی که مجروحین الان نیستن اینا رو مامورین از دست مردم گرفتند و بردن. خیلی خوب، یه حرفی نیست، میگه اون نیستن. اما در مورد جنازه کشته شده ها هم مدعی است که در اطراف ژاله در مساجد به امانت گذاشته شده. هر کار که کردن که آقا اسم یکی از مسجدها رو بگو، بالاخره مسجدها یه اسم دارن. آقای علامه نوری هرگز نتوانست اسم یک مسجدی که یکی از این جنازه ها در اونجا هست بگه. چرا؟ برای که هیچ فردی در اون شب مجروح نشده بود به شدتی که مامورین بگیرن ببرنش و هیچ فردی هم کشته نشده بود. اگر یک نفر کشته شده بود میگه آقا این شخص کشته شده تو مسجد فلان جا. وقتی که من نماینده نخست وزیر داره رسما میگه کسی کشته نشده، آیا بهترین راه این نیست که اسم کشته شده رو یا حداقل بگن در کدوم مسجده؟ ولی اینها دروغ گفتن. در اون روز هیچ کس کشته نشده. اما به مناسبت این سه تا شهیدی که اصلا وجود نداشتند و کشته نشده بودند، آقای علامه نوری اسم میدون ژاله رو گذاشت میدون شهدا. باور نمی کنید این ارتباطی با اون میدون ژاله نداره. این آقای یحیی نصیری که میخواست شهرت خودش زیاد کنه و مبارزاتی که علیه محمد رضا شاه پهلوی خیلی با اثر تر بشه به اون مأموریتی که از طرف اون هیئت مخفی انقلاب که برنامه ریزی میکرد و دستور میداد، این شخص اومد و دستور داد که روز عید فطر، یعنی سه روز قبل از کشتار میدان ژاله، روز عید فطر در میدان ژاله نماز گذاشت، نماز عید فطر، و بعد از نماز، پایان نماز که به امامت خودش در میدان ژاله برگزار شده بود، دستور داد نام میدان ژاله بشه میدان شهدا، به مناسبت اون ستا شهیدی که دروغ درست کرده بود. خب این دستور آقای علامه نوری بدون اطلاع و اجازه شهرداری توسط مریدان این جنایتکار فوراً با سیاه کردن تابلوی سابق و به صورت دست‌نویس به مرحله اجرا درآمد. برای که باز هم از من سند میخوان، من عرض میکنم من خبر این تغییر نام از روزنامه اطلاعات عیناً نقل میکنم. به روزنامه اطلاعات در مورخ 14 شهریور صفحه 4 ستون 3 و 4 دیر عنوان میدان ژاله از این پس میدان شهدا خواهد بود. ببینید این 14 شهریور اعلام کرده، خبرش مربوط به 13 شهریوره. از 13 شهریور یعنی 4 روز قبل از کشتار میدان ژاله است. میگه ساعت 6:40 صبح دیروز بیش از 100,000 نفر از طبقات مختلف مردم تهران که برای نماز عید فطر به ایستگاه آب سردار خیابان ژاله آمده بودند، بعد از پایان مراسم نماز دست به تظاهرات وسیعی زدند. تظاهر کنندگان از مسیر خیابان خورشید مجدداً به خیابان ژاله بازگشتند. در رأس صف طویل تظاهر کنندگان خیابان ژاله تعدادی پیراهن آغشته بخون که البته به مرکور کرون بوده، تعدادی پیراهن آغشته بخون روی چند چوب دستی آویزان بود. چند تن از تظاهرات چوبها را حمل می کردند و سایر تظاهر کنندگان با گفتن جمله لا اله الا الله به دنبال آنها می رفت. پس از بازگشت مجدد تظاهر کننده ها، آیت الله علامه شیخ یحیای نوری که به روح خودش و تمام اجدادش روز قبل به علت بیماری در بیمارستان مهر بستری بود، در حسینیه حاضر شد و برای تظاهر کنندگان که سراسر خیابان ژاله را در بر گرفته بودند 2.5 ساعت سخنرانی کرد. آیت الله علامه نوری گفت فکر نکنید که فقط شهرستان‌های اصفهان و قم و آبادان و غیره کشته دادند. در تظاهرات تهران نیز عده زیادی از مردم بیگناه کشته و مجروح شدند. وی سپس پیشنهاد کرد که به خاطر کشتارهای زیادی که در میدان ژاله شده است، نام این میدان را به میدان شهدا تغییر دهند. آیت الله علامه نوری همچنین روز پنجشنبه را عزای عمومی و ملی اعلام کرد و از تمام طبقات مختلف دعوت کرد که در روز پنجشنبه محل کسب خود را تعطیل کنند و در مجلس ترحیمی که برای قربانیان تشکیل می شود شرکت نمایند. این خبر همونطوری که عرض کردم از روزنامه اطلاعات 14 شهریور، 3 روز هنوز به کشتار میدان ژاله بوده. پس 3 روز قبل میدان ژاله شد میدان شهدا و دلیلش هم اون ستای کشته دروغی بود، چون می دونید که حضرت محمد همیشه توصیه‌شون این بود که در مقابل دشمن میتونید خودعه به کار ببرید و میتونید دروغ بگید، و ایشون با به اون مجوزی که از طرف حضرت محمد صادر شده بود به قول خودش این دروغ ها عمله. آقایی هست به اسم باقر عاقلی، این دو جلد کتاب درست کرده به اسم روز شمار تاریخ ایران، تاریخ ایران از ابتدای فکر کنم مشروطیت همینطور هر روز یک واقعی رخ داده توی کتاب هست تا اوائل انقلاب اسلامی هم هست. این آقای باقر عاقلی خبر این تغییر نام در صفحه 359 در جلد دوم روز شمار تاریخ ایران به شرح زیر نقد کرده در مقابل تاریخ 13 شهریور 1357. 13 شهریور یعنی 4 روز به کشتار. میگه مردم تهران به پاس خونهایی که در حوادث اخیر در میدان ژاله به زمین ریخته شد نام میدان را به میدان شهدا تغییر دادند. حالا شما هر کتابی رو که بردارید بخونید در مورد میدان ژاله چرا شد میدان شهدا، همه بدون استثنا میگن چون در اونجا جامعه سیاه به وجود آمد و یه عده کشته شدن و شهید شدن و اینا، اسم اونجا تغییر دادن گذاشتن میدان شهدا. پس این یکی از باورهای غلط عمومی. خب حالا من میخوام در مورد اصل قضیه صحبت کنم که میخوام بگم که سربازان فلسطین عامل اصلی کشتار جمعه سیاه بودند. عرضم به حضورتون بعد از اون که این آقای علامه نوری اون جنایت انجام داد در شما الان تشریف ببرید عکس هایی که از اون روز یعنی جمعه سیاه گرفته شده نگاه بکنید، شما در تمام عکسات نگاه میکنید سربازهایی که در اونجا هستن میبینید که سرباز تفنگ وسط تفنگ با دست راست گرفته به صورتی که به حالت استراحت هست، سر تفنگ به بالای به حالت تیراندازی نیست، دست بیخیال وایساده. نگاه بکنید همه این عکس ها، ولی بعضی از این عکس های یک سرباز نشسته داره تیراندازی میکنه. از اون وقت به بعد چون دیگه انقلاب اسلامی داشت پیروز میشد سربازهایی که اونجا بودند افسرهایی که اونجا بودند گرفتند رفتند به محاکمه، اینها بردن محاکمه، اینا همه تیراندازی از طرف سربازان ایرانی رو تکذیب کردند، گفتند ما در اون روز اجازه تیراندازی نداشتیم و تعدادی از مردمی که اونجا بودند بالاخره این افرادی که اومده بودند تیراندازی کرده بودند اینا دیده بودند، از خود مریدان آقای علامه اومده بودند اطلاع دادند که آقا اینها که دارن تیراندازی میکنن اینها قیافه های خارجی دارن، اینها ایرانی نیستند. این شایعات در همه جا پخش شد و این آقای علامه نوری مجبور شد اعتراف بکنه که اونهایی که تیراندازی کردند ایرانی نبودند، ولی باز هم رگ خودش مثل عقرب زد، یعنی اعلام کرد اینها اسرائیلی بودند، یعنی قبول کرد که اینها ایرانی نبودند. آقای همین دهیای نوری در 15 شهریور سال بعد مصاحبه داره با روزنامه کیهان و در اونجا اعتراف میکنه. من این خبر با تیترش میخونم، میگه علامه نوری شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار 17 شهریور قطعی است. در این یورش دولت کلیه مقدمات یک کشتار را فراهم آورده بود و حتی سربازان اسرائیلی نیز در کشتار حضور داشتند و حتی افراد ما سربازانی را که به زبان انگلیسی و زبانهای خارجی صحبت میکردند دیده بودند. حتی افراد ما یعنی مریدان ما سربازانی را که به زبان انگلیسی و زبانهای خارجی صحبت میکردن دیده بودن. در این موقع اطرافیان ما از جانب من پیامهایی را میبردن و در میان مردم میخواندن و اعلان میکردن که دستگاه در نظر دارد یک یورش را پیاده کند و رژیم در این یورش به هیچ وجه از ماشینهای آبپاشی و گاز اشکاور و یا اخطار قبلی هشدار نداده بود. سؤال: آیا شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار صبح 17 شهریور قطعی است؟ آقای آیت الله جواب میده، میگه عده از دوستان و اصحاب ما که در صحنه بودن مشاهده کرده بودند که عده از سربازان به زبانهای خارجی به خصوص انگلیسی صحبت میکردند و عده نیست که ما به درستی آنها اعتماد داریم، میگویند که عده از سربازان را دیدند که شبیه اسرائیلی ها بودند. از نظر ما شرکت اسرائیلی ها در کشتار 17 شهریور قطعی به نظر میرسد. خب حالا این آقای علامه نوری مدعی شده که عده ای از بریداش افرادی دیدن که زبان انگلیسی صحبت میکردن، تا اینجا قبول، اما میگه عده دیدن که شبیه قیافشون شبیه اسرائیلی ها بود. این چجوری بوده قیافه اسرائیلی ها؟ چجوری بوده که این افراد فهمیدن؟ و حالا اگر که واقعا این آقا درست بگه و اومدن گفتن که آقا یه افرادی ناشناس بین مردم هستن، این آقا میگه صدها هزار نفر یا دهها هزار نفر یا هزاران نفر مریدان من اونجا بودن، خوب مریداش میگفت آقا یکی از اینا رو بگیرید. خب اینا سربازای اسرائیلی بین این همه مرید به سادگی میشد توقیفشون کرد. حالا تصور کنید سربازای اسرائیلی اومدن اونجا میخوان به نفشا تیر اندازی کنن، اگر در اون زمان یکی از اینا رو میگرفتن، شما ببینید اون ضربه ای که به شاه میخورد خیلی از سینمای رکس آبادان و از همین بیشتر بود. از این که داره میگه این اون قسمتی که اینها به زبان انگلیسی صحبت میکردن یا به زبانی غیر فارسی صحبت میکردن درست میگه، ولی علتی که نگرفته اونها ره اینه که اون میدونست که اونها کیا هستن، اونها از طرف خود اون بودن. حالا این آقای علامه نوری بعد از اون کشتار 17 شهریور بازداشت شده، یه عده میگن خب اگر همچی بود چرا بازداشتش نکردن اگر این شخص سربازای اسرائیل رو آورده بود. حالا من اونم بعد عرض میکنم که چی بود. من از روزنامه اطلاعات میخونم، از روزنامه اطلاعات 21 شهریور، یعنی 4 روز بعد از اون کشتار میدان جاله، میگه یک مقام فرمانداری نظامی اعلام کرد که علامه نوری دستگیر شد. امروز یک مقام فرمانداری نظامی اعلام کرد آقای شیخ یحیای نوری معروف به علامه نوری به اتهام قیام علیه دولت و تحریک مردم با آتش زدن بانک ها به مؤسسات عمومی و فروشگاه ها و سینما ها و سایر اماکن دستگیر و زندانی شد. این مقام توضیح داد از تمام جرائم فوق اسناد و مدارک ضبط شده در دست است که نشان می دهد وی در تحریک مردم و حمله به مامورین و تعطیل مغازه ها دست داشته است. یکی از جرائم وی این است که به دستور وی خاک اره مجانی تقسیم می کردند. یکی از جرائم وی این است که به دستور وی خاک اره مجانی تقسیم می کردند و آن را در خیابان ها می ریختند و بر روی آن بنزین می پاشیدند و در موقع تظاهرات و جلوگیری مامورین از تظاهرات آن را آتش می زدند و به این ترتیب جلوی مامورین را می گرفتند، ضمناً آنها را از یک آتش سوزی وسیع تهدید می کردند. ما نام دکانهایی را که خاک اره خریداری شده در دست داریم. در منزل وی نیز دستگاه های پولیکوپی، اسنسیل، فوتوکوپی و ماشین های تحریر به دست آمدیم و همچنین مقداری سکه و طلا و جواهر به دست آمد. این مقام فرمانداری نظامی که اطلاعات فوق را در اختیار خبرنگاران گذاشت اضافه کرد که از منزل یحیی نوری مبلغ 6,645,275 ریال پول نقد و همچنین از جیب وی 234,290 ریال اسکناس به دست آمد، پول آن روز البته که حالا اینها ارزش نداره. ضمناً 268,700 ریال یا تومان ننوشته چک داشت که هنوز به حساب نگذارده بود. در ضمن به نام دخترش فریده نصیری دفترچه بانک صادرات به مبلغ 7,500,000 ریال و 4 دفترچه بانک سپه به نامهای زیر به دست آمد. به نام خودش یعنی یحیی نصیری 10,574,570 ریال، به نام سعید نصیری پسرش 32,274,366 ریال، به نام فرشته نصیری 10,063,242 ریال، به نام فریده نصیری 33,500,000 ریال. این مقام اضافه کرد به تحقیقات پیرامون اعمال وی ادامه دارد و اگر مسائل جدیدی پیش آید در اختیار مطبوعات گذاشته خواهد شد. شما پولها رو به اون وقت حساب کنید که هر دلار 7 تومن بوده و این شخص پولها رو که میگرفت از مردم میداده به دختراش و پسراش و جواهر اینا رو میداده و اینها بعدش معلوم شد که ملک میخریدن. یعنی اینها پولایی بوده که تازه به دستشون رسیده بوده، هنوز فرصت این که املاک اینا بخرن فرصت نشده بوده و املاکی که اینها داشتن، ثروتی که داشتن در اون وقت از همین راه مفخوری و عیاشی و کلاشی اینها ببینید چقدر پول داشتن. خب حالا میرسیم به اصل مطلب. ناصر عرفات 28 بهمن 1357، یعنی 6 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون میگن انقلاب اسلامی 22 بهمن پیروز شد میدونید، 6 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ایران شد، وارد فرودگاه مهرآباد شد. اما وقتی که نشست تو ماشین، همه میدونید یا نمیدونید عرض کنم خدمتتون، خواهش کرد من، یعنی قرار بود ببرنش پیش آقای خمینی، خواهش کرد که من پیش از اونی که برم پیش آقای خمینی دلم میخوام میدون ژاله رو ببینم و در اونجا شخصا برای شهدای 17 شهریور ادای احترام بکنم. به همین جهت طبق درخواست آقای یاسر عرفات مسیر عبور این آقا رو تغییر دادن و طوری رفتن که ببخشید از خیابان ایران بره پیش آقای خمینی و قبل از اون که برسه به حضور خمینی از میدون جاله هم ببینه. این شخص وقتی که به میدون جاله رسیده گویا گریه شده، چون متوجه، چون میدونست اینا رو فلسطینیا کشتن. حالا وقتی که داشته میرفته استقبال کنندگان در صف وایستاده بودند و از این شخص استقبال میکردن. حالا من یک قسمت از این استقبال میخونم. خواهش میکنم این قسمت استقبال خیلی از نظر گفتاری که من امروز دارم، یعنی اثبات سربازان فلسطینی، بسیار مهمه. این خبر روزنامه اطلاعات 29 بهمن، یعنی روز بعد از ورود یاسر عرفات، در صفحه 11 چاپ کرد. شرح ورود یاسر عرفات میده، اما میگه هنگامی که عرفات به همراهانش به نزدیکی خیابان ایران رسیدند، گروهی از فلسطینی هایی که پیش از این به ایران آمده بودند به همراه جمعی از مجاهدان سرود سنرجع یومن الى یافا، یعنی روزی به یافا برگ خواهیم گشت، و القوت زهرت المدائن، یعنی مدائن گل شهرهاست، کندن. وقتی که یاسر عرفات میرفته اون صف استقبال کنندگان، در یک جا مجاهدان خلق، مجاهدینی که الان در عراق هستند، اینها با فلسطینی ها در کنار هم در یک جا وایستاده بودند. در دیگه هنگامی که عرفات و همراهانش به نزدیکی خیابان ایران رسیدند، گروهی از فلسطینی هایی که پیش از این به ایران آمده بودند، باید سوال کرد این فلسطینی هایی که پیش از این به ایران آمده بودند کیا بودند. این هایی که منکر هستند مخصوصا باید از مجاهدین بپرسند، چون مجاهدین شما که کنار این فلسطینی ها بودید، شما توضیح بدید این فلسطینی هایی که قبلا شما در اردوگاه های فلسطین آموزش دیدید، چون عقل فلسطینی ها مجاهدین اعتراف کردند در همون وقتی فرزندان آیت الله طالقانی را گرفته بودند، اینها یه اعلامیه دادند در اونجا اعتراف کردند که در اردوگاه های فلسطینی تربیت شدند. خب همونا اینا را آوردن به حفظ کردن و اینجا هم کنارش رو وایستادن. خب من تحقیق کردم، چون من هم یک پژوهشگر کوچک هستم، دلم میخواد برای کتاب تا کتابای تاریخ هم مطلب تحقیق کنم. من هم یک کارمند داشتم، این کارمند خیلی جوانی بود، تازه استخدام شده بود و حزب‌اللهی دو آتشه ای بود. این شخص برادرش از افراد ارشد از رؤسای کمیته انقلاب در میدون بهارستان بود و در جاهای دیگه هم فامیلاش مرتب بودن. و این شخص مثلا در کلاس هایی که محتشمی پور هر شب تشکیل میداد شرکت میکرد و فرداش هم میامد، چون میدونست من علاقه دارم، میامد برای من شرح میداد و که بله دیشب آقای محتشمی پور چی گفت، پریشب چی گفت، یا مثلا کارا که میکردن تا اونجایی که بالاخره علنی بود و بهش گفته بودن مثلا به کسی نگو، خب تا اینجا شهر میداد. مثلا میامد به من میگفت شب آقای محتشمی پور حرف بسیار صحیح زد. خب میگیم من هم بسیار علاقه میکردم. خب چی گفت؟ هیچی. آقای محتشمی پور گفت آقای نیروی دریایی آمریکا ما میتونیم نابودش کنیم؟ نه نمیتونیم. نیروی زمینیش میتونیم؟ نه نمیتونیم. نیروی هواییش میتونی؟ نه نمیتونی. پس ما میخوایم آمریکا رو نابود کنیم. چطوری نابودش کنیم؟ بله، از طریق انفجار، از طریق گروگانگیری، از طریق هواپیما ربایی، از طریق ایدو کارا تروریست، اقدامات تروریستی. ما باید به این دلیل، مثلا این نمونه درسهای بود که آقای محتشمی پر بیدن. کار نداریم، این مطالب من به طور معترضی یادم میاد و وقت شنوندگانم نباید بگیرم، ولی بکنم یادم میاد بخوام بگم. این آقا برای من تحقیق کرد و گفت که 200 نفر فلسطینی از سربازان فلسطینی در ایران بودند و در اون اجتماعی که از آقای ژاسر عرفات استقبال کردند، این 200 نفر به اضافه تمام مجاهدین هم که کنارشون ایستاده بودند، اینها استقبال کردند. خب اینها برای آدم کشی همشون نیومده بودند، اینها آمده بودند که به انقلاب خدمت کنند. اینها وقتی که وارد ایران شده بودند، آمده بودند تعلیم بدن انفجار، چجوری خرابکاری کنند، چطوری انفجار تولید کنند، چطوری آدم بکشند. اینها انواع تعلیمات آمده بودند که به افراد ایرانی بدن. و یکی از کارهای اونها آدمکشی بوده. حالا این یک مطلب باز عرض کنم خدمتتون، او اینه که ما به دفعات مکرر و از قول مقامات عالی رتبه و موثق فلسطینی، مقامات عالی رتبه و موثق فلسطینی شنیدیم که انقلاب اسلامی را هدیه‌ای دانستند که اونا که این فلسطینی ها به خمینی دید. من در گذشته یکی از این موارد یادداشت کردم و اون موارد رو میخونم. اون آخرین بار که من یادداشت کردم، معاون یاسر عرفات این واقعیت در یک صاحبه رسمی تکرار کرد. رادیو اسرائیل در تاریخ اول نوامبر 1998، یعنی ده آبان 1377، در برنامه خودش به زبان فارسی اینطور گفت. این مطلبی که الان میخونم از نقل از رادیو اسرائیل اینند میخونم، میگه یک مقام بلند پایه فلسطین برای دومین بار طی شبان روز اخیر سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای را محکوم دانست که طی آن آقای یاسر عرفات را فردی حقیر و خائن توصیف کرده بود و علیه توافق صلح اسرائیل و فلسطینیان سخن گفته بود. مدیر کل دفتر ریاست حکومت خودگردانی آقای طائب عبدالرحیم که از رادیوی صوت فلسطین سخن می گفت، اثران حکومت اسلامی ایران خواستار گردید از تحقیر حکومت خودگردان فلسطین که نماینده آرمانهای ملت فلسطین است دست بردارند. آقای عبدالرحیم گفت آقای خامنه ای و دیگر رهبران حکومت ایران باید همیشه بیاد داشته باشند که این ابو عمار یعنی یاسر عرفات و دیگر فلسطینیان بودند که پیش از انقلاب آنها را زیر چتر حمایت خیش گرفتند و آنها کمک کردند. خب حالا این آقایون میدونید که انقلاب ایران چجوری به وجود اومد، من در پایان میگم که یکیش همین میدون جالب بود. این آقای علامه نوری اسم میدون جالب با شهدایی که وجود نداشتن اعلام کرد، سه تفر شهید شدن ولی همچی کسانی شهید نشده بودند، بر هیچ مسجدی وجود نداشتند، همش گفت در مساجد اطراف. خب حالا اسم میدون جالر هم گذاشته میدون شهدا. خب بهش میگن که کسی شهید نشده. در نتیجه این شخص مجبور بود که شهید بتراشه. برای این خرابکاری ها، برای این انفجار ها، برای این بانگ زدن ها، برای کارهایی که مردم تحریک میکرد، تعدادی چند نفر از این سربازان فلسطینی در اختیار این آقا بودند، در اختیار این آقای علامه نوری بودند و این مریدای اون تعلیم میدادند و کارا میکردند. خب این شخص تصمیم گرفته بود که برای میدون جاله شهید بتراشه، یعنی اول اسمشو گذاشته میدون شهدا، بعد حالا میخواد شهید بتراشه. در دومین راهپیمایی بزرگ و 1,000,000 نفری تهران که در روز 16 شهریور 1357 انجام شد و جلوی اون تعداد زیادی از روحانیون بلندپایه و مبارز، استادان دانشگاه، رهبران جبهه ملی، نهضت آزادی، پان ایرانیست ها، مجاهدین، چریچ ها، نمیدونم همه بزرگان اونها و غیر بزرگان، تمام افراد وابسته به اونها در این شرکت داشتند، شعاری از طرف مردم، از طرف شرکت کنندگان جمعیت و بیشتر خطاب به تماشاگرانی که در دو سوی خیابان بودند ادا می شد که می گفتن فردا ژاله دادت نره. یعنی مرتب از داخل این جمعیت عظیم از سایر مردم دعوت می شد که روز بعد از آن در متینگ و تظاهراتی که در میدان کوچک ژاله برگزار می شه شرکت کنند. همه تعجب می کردند، همه تعجب می کردند چرا؟ فکر میکردن چطور ممکنه این بحر عظیم، این دریای عظیم در کوزه جا بگیره. میدان ژاله در اون زمان در وسطش باغچه دایره شکل با گلکاری وجود داشت که با دیوارچه نرددار و کوتاه از سایر میدان جدا میشد و در بقیه میدان که مردم میتوانستند بایستند و به سخنرانی ها گوش بدهند وسعت چندانی وجود نداشت. اما بعد از انقلاب که مرتب توریست ها و تماشاچیان میخواستند این محل کشتار 17 شهریور، تاریخی 17 شهریور ببینند، میرفتند اونجا و از دیدن اون محوطه کوچک تعجب میکردند و میگفتند چطوری این محوطه دور این باغچه رو برای برگزاری یک میتینگ عظیم در نظر گرفتند، اومدن یک فکر کردند، تمام اون باغچه دایره شکل اومدن برچیدند، میدون وسعت دادند، یه پارچی کردند که بگن که بله این میدون قبل از اونم بوده. اما باز هم اون جمعیت در اونجا نمیشد، جا نمیشه. خب ولی هیچ مقام رسمی دعوتی برای روز پنجشنبه، روز جمعه نکرده. یعنی نه آقای خمینی دعوت کرده، نه بازرگان دعوت کرده، نه طالقانی، نه اون هیئتی که گفته روز قبل دعوت کرده بود، روحانیون اینها. فقط از بین جمعیت یه عده‌ای میگفتن آقا فردا جمعه یادت نره. و همین علت هست که در روز جمعه هیچ فراخانی از طرف هیچ مقامی نشده بود و هیچی از رجال و اینا هم شرکت نکردن. از همون شب هم وقتی تو مسجد میگفتن آقا تو هر مسجدی که آقا فردا، میگفتن نه فردا رسمی نیست، محلیه، برای به ما نداره. هیچ کدومشون هم شرکت نکردن. این آقای علامه نوری کشته میخواست، کشته برای میدان شهدا. حالا وقتی که شما به یک کارگری یک دستوری میدید، اون کارگر میایه کار انجام میده، بلا فاصله بعدش مزد میخواد، میایه تو خونه شما یا تو دفتر شما، میگه مزدم بده میخوام برم. و همین علت آقای یاسر عرفات 6 روز بعد از پیروزی انقلاب آمد برای دریافت مزدش. آقای یاسر عرفات بود که خدمت کرده بود به این انقلاب. حالا من عرض کنم خدمتون، من اینجا دارم برای شما صحبت میکنم، من در هر دوتا راهپیمایی که بود در تهران در 13 و 17 انجام شد من شاهد بودم. چرا شاهد بودم؟ من در پیاده‌روی خیابان شمیران در محل باغ سبا در نزدیک من خونمون در اون وقت یک کوچه یا خیابونی بود درست شمال باغ ملک، یعنی یه دیوارش با دیوار گلی باغ ملک بود، اسم کوچه بود زرقامی، در باغ سبا بود، خونه ما اونجا بود. من از خونه که می اومدم بیرون از این کوچه زرقابی می اومدم تو خیابون شمرون. وقتی که این راه پیمایی بود من پشتم به یک مغازه تعطیل بود، مغازه درش بسته بود و به این احمق هایی که در اینجا یه عده فریبکار یه عده هم فریبخور، یعنی اغلب اینها که بودن اغلبشون معلوم بود از دهات اومده بودن با یه قیافه معلوم که روستایی و اینا، و من از اون روز به بعد باور کنید تا مدت ها از تمام دوستان و آشنایان و کسانی که میشناختم سوال میکردم آیا تو راهپیمایی شرکت کردی و هیچ کسی رو من ندیدم که بگه بله من در راهپیمایی شرکت کردم، ولی اونها البته آخوندهای بزرگ اونها خودشون شرکت کرده بودن، ولی در حال من شاهد بودم، من کنار تو پیاده رو وایستاده بودم، پشتم به در یکی از مغازه ها هر دو راه پیمایی رو من دیدم. در دومی یک کامیونی رو مثل روزهای عزاداری امام حسین آذین بندی کرده بودند، یک پسر بچه 12-13 ساله رو به صورتی آخوند در آورده بودند، یعنی عبا و عمامه بهش پوشونده بودند و اون روی اتاقی که راننده کامیون گذاشته بودند، این پسر بچه به تکبیتی مرتب از چند دقیقه یه دفعه از بلنگوی قویی که در مقابلش داشت میخوند که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. خب شاه هم کفن شد و اون وطن از وطن بودن تبدیل شد به یک خرابه. حالا به هر جهت منظور من اینه که این میدان جاله جز راهپیمایی ها نبود، جز فراخوان ها نبود، این اضافه بر اونها فقط آقای علامه نوری افرادی فرستاده بود جز جمعیت و میگفت یادتون نره با فردا نه خودش در اون تظاهرات میدان جاله اومد، نه هیچی که از آخوندهای دیگه، نه هیچی که از مریدان خودش. وقتی که یک جمعیت عصای هم نگاه بکنید در یک گوشه از میدان یک تعداد کمی جمعیت هست، وقتی که اونها اومدن این فلسطینی هایی که در اختیار آقا بودند و شب قبل در خونه او یعنی اندرون خودش دختر و زن و ایناشو پرستاد بود، جای دیگه ای فلسطینی ها در خونش بودن و این فلسطینی ها اومده بودن بیرون و به همه تیراندازی کردند و چند عده کشتند که این آقا موفق بشه اون شهدایی که میخواد به دست بیاره. خب آخرین حرف من اینه که چند نفر در اونجا کشته شدند در میدان جاله در اون 17 شهریور، در وقتی که هیچ یک از آخوندها از آیت الله ها و حجت الاسلام ها که میگن ما در تهران ده ها هزار نفر یا هزاران نفر بودیم و همه در راهپیمایی ها شرکت کردیم، از اون مجاهدینی که همه شرکت کرده بودند از اون جبهه همه به طور کلی اجازه بدید که باز هم تکرار بکنم، به من نگید چرا تکرار میکنی چون این مسئله خیلی مهمه، که از این همه انقلابیون یک نفر در میدان جاله نبود، نه تنها یک نفر نبود، یک خبرنگار هم نبود. شما الان هر خبری که جایی باشه جایی بود در همون وقت، چه در اون راهپیمایی اول چه در راهپیمایی دوم، خبرنگاران اطلاعات چندین، خبرنگاران کیهان چندین، آیندگان و روزنامه‌های دیگه، خبرنگاران و روزنامه‌های چپگرای مخفی و علنی و اینا همه در بین جمعیت بودند. اما چطور شد در این روز یک خبرنگار کیهان هم نبود، یک خبرنگار اطلاعات هم نبود؟ آخر این یک مسئله است که بالاخره باید حساب کرد که اینها چرا نیومده بودند در این تظاهرات شرکت بکنند. حالا اون مسئله مسلمه که این برنامه ریزی از پیش بود و در اونجا میخواست آقای علامه نوری تعدادی کشته میخواست. خیلی خوب، حالا میخوام ببینیم چند نفر واقعا کشته شدن. اومدن گفتن که یه عده گفتن 500 نفر، یه عده گفتن 1000 نفر. افرادی دروغگو مثل آقای خمینی که مرده به چند هزار نفر، چند هزار نفر در اونجا کشته شدن. اما یک شخصی بسیار قابل اعتماد، من حرف ندارم که شخص آدم خوبی بود یا آدم بدی، ولی در این مورد قابل اعتماده. دوستان من هم نگن آقا چرا به سخنان یک شخصی از جمهوری اسلامی استناد کردی، استنادهای من در هر جا دلیل داره. یه آقایی به اسم عمادالدین باقی، این عمادالدین باقی بعد از انقلاب در بنیاد شهید از کارمندان ارشد بوده، از کارمندان ارشد این بنیاد شهید بوده. این آقا تمام اطلاعات و اسرار بنیاد شهید آگاه است. بعد از انقلاب آمدن گفتن هر کس که در زمان شاه یک افرادی از دست داده و شهید شدن به ما مراجعه کنه، امتیاز بگیره. هر کس که حتی کسی هم در اون ایام ازش با ماشین تصادف کرده بود، مرده بود، کشته شده بود، یا به یک صورتی میتونست اون بچسبونه به شهید بودن، آمد گفت آقا ما هم شهید دادیم. این آقایی که بودن همه جیره داشتن، جیره جنسی و جیره نقدی. این که دیگه میدونید همه خانواده های شهدا جیره بگیر شدن از بنیاد شهید که رئیس شب خانم دروبی بود. خب بعد اومدن سهمیه گذاشتن، گفتن هر کس که از خانواده شهید هست نمیدونم چند درصد قبول شدگان دانشگاه باید از این خانواده شهدا باشن. تمام ادارات دولتی وقتی میخواستن کارمند استخدام بکنن درصدی حتما باید از خانواده شهدا باشن. پس از این خانواده، از خانواده شهدا یعنی شهیدی وجود نداشته که به بنیاد شهید مراجعه نکرده باشه. تمام کسانی که در میدان ژاله کشته شدند خانواده هاشون برای دریافت جیره جنسی، جیره نقدی، قبول شدن در دانشگاه، در سازمان های دولتی مراجعه کردند، اسم نوشتند، پرونده تشکیل دادند. این آقا میگه که در روز 17 شهریور، بله ببخشید من عید مطلب، این دو تا کتاب این آقا چاپ کرده توضیح بدم، دو جلد کتاب چاپ کرده، یکی به اسم بررسی انقلاب ایران، دیگری تولد یک انقلاب. در یکی از اونها آمار کشته شدگان انقلاب نوشته. دوستانی که میخوان و یک سایتی در اینترنت این آمار انقلاب خلاصه کرده، دوستانی که میخوان ببینن در www.emruz.org در اونجا میرن، بعد کلیک میکنن به های مختلف و میرسن به این آمار. بله در اینجا میگه گفته میشود استفاده کرده، خیلی میگه 64 تن، 64 تن از مجموع شهدا متعلق به حادثه میدان ژاله تهران، یعنی میدان شهدا در روز 17 شهریور 57 معروف به جمعه سیاه می باشند، که از این تعداد 2 نفر مؤنث، 1 زن و 1 دختر بچه هستند. البته در همان روز 17 شهریور در 15 نقطه دیگر تهران نیز مجموعاً 24 نفر در درگیری های دیگر کشته شده بودند که 1 نفر از آنها زن بود. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور، یعنی اونایی که در میدان شهید شدند یا در جاهای دیگه شاید در شهرستان و هر جا، 88 نفر است که فقط 64 تن متعلق به واقعه میدان ژاله هستند. این آمار بنیاد شهید با با آمار اعلام شده دولت وقت تا حدودی مطابقت دارد و همدیگر را تایید می کنند. پس بنیاد شهید، یعنی با بنیاد رسمی که تعداد شهدا، اسامی شهدا، پرونده های شهدا را داره، اون رسماً و دقیقاً اعلام کرده. شاید این آقای امادالدین باقی که الان زندان هست و براش پرونده درست کرده و اینا، شاید مهمترین گناهش همین باشه که آمار باقی شهدا را اعلام کرده. وقتی مثلا خمینی میگه در خرداد چند هزار نفر کشته شدند، این اومده همیشه گفته چقدر کشته شدند. حالا ببینید، من بخونم. میگه که بله، در روز 15 خرداد در قم تا 15,000 شهید مطرح کردند. و کتاب نهضت امام خمینی می نویسد در روز 15 خرداد در قم صدها کشته و زخمی بر جای مانده. و درباره 15 خرداد تهران آورده هم که رگبار گلوله تانک ها و توپ ها از کشته ها ساخته و در خیابان ها و کوچه های تهران جوی خون جاری شد. در مورد صدها تن از دهقانان و ورامین که به سوی تهران می آمدند، می گویند که این صدها تن به خاک و خون کشیده شدند و قتل عام شدند. نه تنها در کتاب ها و نشریات داخلی، حتی در گزارش برخی فرستادگان نهادهای بین الملل حقوق بشر مانند خانم دافو ورون، تعداد 15,000 کشته در تظاهرات سرکوب شده سال 42 مطرح گردیده است. آیت الله خمینی در سخنرانی اول تیر 1350 در نجف در باره تلفات 15 خرداد میگوید: به طوری که یکی از علمای قم به من گفت در قم 400 نفر را کشتند. و روی هم رفته گفته میشود که 15,000 نفر را قتل عام کردند. این احتیاط را به کار برده و از تعبیر گفته شدن استفاده کرده است. حالا اینجا میگه تعداد قربانیان انقلاب در سال 42 تا 57 تمام کشته شده ها، تعداد قربانیان انقلاب در سال 42 تا 57 جمعاً بالغ بر 3164 تن میگردید که از این تعداد 2781 نفر شهدای انقلاب در سال 1356-57 در تمام کشور بودند. البته این رقم فقط شامل آنهایی است که در بنیاد شهید پرونده دارند. و با توجه به گستره جغرافیایی این بنیاد و نیز با گذشت بیش از 2 دهه از انقلاب، فقط نام قربانیان بسیار معدودی ضبط نشده، یعنی همه ضبط شده. و رقم 2781 تقریبا بیانگر تعداد کل شهدا است. از مجموع شهدای انقلاب در دوره 15 ساله، در دوره 15 سال، یعنی 3164 تن، بیشترین آنها مربوط به تهران بزرگ شامل شهر ری، تهران و شمیران برابر با 731 شهید می باشند. 731 شهید جمعاً در مدت 15 سال که حدود 14 کل کشور است. 14 نمیدونم، 14% یا هرچی. ولی عمده شهدای تهران بزرگ در تهران مرکزی و جنوب شهر که منطقه محروم است بودند. و از این تعداد 32 شهید، شنوندگان گرامی گوش بدید، از این تعداد 32 شهید متعلق به روز 15 خرداد 1342 در 19 نقطه مختلف تهران است که همگی هم مذکر بودند و عمدتاً در جنوب شهر واقع می شدند. از کل این 15,000 نفری که آقای خمینی راستگو گفته در روز 15 خرداد بود، کلن 32 نفرند، 32 نفر در تهران. حالا شما ببینید اینها با چه دروغهایی سر کار اومدند و چه کار کردند. خیلی خوب، آخرین صحبت من در مورد یکی از خدمات بزرگ این فلسطینی هاست. این فلسطینی ها وقتی که آمدن تهران قرار بود 40 روز به 40 روز یک کشتاری را بزن. ما میدونیم انقلاب ما اول آقای داریوش و همایون یک مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات تاب کرد که آقای خمینی هندیزاده هست و چی هست و چی هست، و در قم یک شورش شد. بر اون شورش مسلم باید طبق برنامه میبایست آدم کشته میشد، یعنی دیگه ردخور به قول عوام نداشت، دیگه 100% باید آدم کشته میشد. چرا باید آدم کشته میشد؟ چون طبق برنامه بود که 40 بعدش برنامه درست کنن. پس در اینجا این فلسطینی ها آماده شدند که در روز 19 دی 1356 به دلیل این که در روزنامه اطلاعات آقای داریوش همایون مقاله چاپ کرده علیه خمینی، اینها قیام کنن و شورش کنن. خب حتما باید آدم کشته میشد. خب اینا رو سربازای ایرانی خیلی مشکله که تفنگ بردارن به روی هم وطنهای خودشون به این سادگی اسلحه بکشن. اونم وقتی که از طرف دولت بهشون گفته شده تیراندازی نکنید، گفته شده تیراندازی نکنید، خب باید چه کار کرد؟ باید فلسطینی ها رو وادار کرد. خب قم کشتار انجام شد. بعد 29 بهمن 40 اینا رو گرفتن، در اونجا هم باید حتما کشتار انجام میشد. اونا رو فلسطینی ها فرستادن گفتن بکشید. 3 یزد بود، 10 فروردین 40 تبریزی ها رو گرفتن گفتن بکشید. خب بعد اومدن در جاهای دیگه مرتب به بهانه های مختلف، مثلا در کرمان من اطلاع بسیار 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 دقیق و دست اول دارم که اون مسجد جامع کرمان که میگفتن آتش زدند، یه آقای بود اسم مهدی، به یک دفتگیم گفتم مهدی عقابیان، آقای مهدی عقابیان در بازار کرمان یک مغازه موتورسیکلت فروشی داشت، یاماها، یه جایی بازار نزدیک انتهاش بدون سقف بود نزدیک میدان باغ. این در این جای بدون سقف این شخص مؤمن و متدین بود. بعد این شخص یه عده‌ای از افراد عمله و یه تعدادی هم از کولی ها رو جمع کرده بود. کولی ها رو هم در کرمان میگن لولی. از این لولی ها جمع کرده بود به هر نفر 5 تومان پول به اضافه نصف مرغ بریان داده بود و به اینها گفته بود که آقا ساواکی ها دشمن آقای خمینی هستند، الان آمدن تو مسجد میخوان مؤمنین اذیت کنن، شما این موتورسیکلت ها و دوچرخه ها و اینهایی که پشت در مسجد گذاشته شده اینا مال ساواکی هاست، اینها رو آتش بزنید. این شخصی که برای من تعریف میکرد میگفت پولی که به ما دادن، البته اون دهندش هم دقیقا گفت یه آقای بود که میگفتن پهلوان هست و کشتیگیر بود و نمیدونم، البته در مسابقات من جایی نشنیدم شرکت بکنه، اما نمایش های پهلوانی میداد و مثلا میخوابید کامیون بیا از رو سینش فرض کنید اینجوری رد میشه. این شخص مأمور دادن پول بود، ولی پول منبعش او آقای مهدی و عقابیان بود که اون و این آقا، این آقایی که میگم که اسمش الان خاطرم نیست، این کولیا اینها رو جمع کرده بود، برده بود پیش آقای مهدی و قابیان و او 5 تومن پول و نصف مرغ بریان به هر نفر داده بود و این آقا میگفت، این آقای برای ما شهر میداد، میگفت ما آمدیم بنزینی که به ما داده بودن ریختیم روی این دو چرخه ها و موتورسیکلت و اینا و اونها رو پشت بیرون از مسجد آتش زدیم برای خاطری که اینها فکر میکردیم سواکی هست. بعد یه تعدادی کتابای مدرسه ای هم آوردن پاره کردن ریختن اونجا و سوختن. بعدم دیدیم عکس های از اینها گرفتن که بله مسجد کرمان آتش زدن و این قرآن سوختن. شابیای چه فایده ای برای شاه داشتی که مسجد کرمان آتش بدون قرآن بسوزه؟ چه فایده ای برای شاه داشتی که بیای میدان جاله یا بیای اون خرداد فلان؟ همین میدان جاله وقتی 64 نفر کشته شدند میان میگن چند هزار نفر، پس این زیاد شدنش به نفع کیه؟ به نفع این آخونده بود که انقلاب انجام بدن و همینطور سینوارش. پس شاه نمیخواست هر جنایتی باید ببینن کی از اون استفاده میکنه. پس این جنایتکارها، این خیانتکارها اینها بودند و اینم مسجد کرمان بود که به این ترتیب انجام شد. و من از اون کسی که اقرار انجام داده بود عیناً شنیدم و نقل کردم و دیگه حالا باز هم اگر که سوالی چیزی هست من در خدمت هستم و فکر میکنم تا اونجا که به خاطرم مونده عرایضی کردم. یکی از کارهای من اینه که چون قبلا متاسفانه فرصتی یادداشت ندارم، بعد از اون که گفته هم تموم میشه یا روز بعد یا چند ساعت بعد مطالب یادم میایه که باش این هم گفته بودم و حالا ببخشید دیگه مطالب امروز تا اونجا که در خاطرم بود تمام شد.
با سپاس فراوان. دوستان عزیز، چهارشنبه 22 سپتامبر 2010 مطابق با 31 شهریور ماه، البته مورد چله های مختلفی که مامورین فلسطینی در پیش داشتن و می فرمودید که یکیش هم مسجد عراق بود که اونجا هم 100%
کرمان
که اونجا هم حتما کشتن دیگه. به هر حال تو اون شلوغی ها اینا احتمالا چند نفر رو می کشتن که شب چله بعد هم داشته باشن. و واقعا این مسائلی که شما می فرمایید، چون اغلب کسانی که بالای 15 سال باشن در اون زمان تا الان تمام اینا مثل پرده سینما توی حافظه ما جلو چشممون کاملا نمایانه که دقیقا چه کارهایی رو داشتن انجام می دادن. منتها تحقیقاتی احتیاج بود که این تحقیقات با فعالیت خیلی زیادی، مخصوصا اون قسمتش برای من بسیار جالب بود که یه سال بعدش هم که این آقا این حرف رو زده بود، اول تو همون کیهان یا اطلاعات بیان فر بودید، بعد برگشتید به کارهای خائنانه‌ای که این علامه نوری انجام داده. و من هم اینو قبلا شنیده بودم جناب شمشیری که این شخص اصلا برای اون قسمت تهران برنامه این پولایی هم که گرفته بود برای همین بود که اون قسمت رو آماده بکن و قسمت‌های دیگه هم حالا دست چه کسای دیگه بوده، ولی این قسمت بیشتر از همه جا برای حرکت جالب پیش اومد که این آقا دست به کشتار مردم زد یا 3 نفر رو اعلام کرد که کشته شده، شهید شده. و به هر حال دقیقا منم به هر حال اونجا در اون نزدیکی تعداد زیادی رو اطلاع دارم که این مطالبی که شما فرمودید مردم عادی اصلا به طور کلی به محض که تیراندازی شده بود مردم عادی میخواستن برن، ولی از پشت یه عده با فاصله زیاد طوری سد کرده بودن که یه چند تایی تو اون تیراندازی کشته بشن برحال. بعد وقت جلوشون رو باز کردن، یعنی به نظر من تو فاصله مثلا 100 متری جایی که اطلاع داشتن تیراندازی نمیشه تعداد زیادی پشت جمعیت بودن که جمعیت فرار نکنن. اینم من شنیده بودم. خیلی متشکرم.
کاملا درست
می‌فرمایید.
همینطور که
شما
فرمودید اصلاً در هر تظاهراتی فقط این کسانی که تظاهرات را می اندازن دلشون می خواد کشته داده بشه، دولت ها نمی خواد، در هیچ جا دولت ها راضی نیستن، دلشون می خواد تظاهرات با آرامش انجام بشه. شما الان ببینید به طور نمونه یک شخصی به اسم امام حسین 1400 سال قبل شهید، حالا هنوز میلیون ها در پوری 1400 سال چقدر از شهید شدن او استفاده کردن و هنوز هم دارن، حالا استفاده میکنن. اگر که این امام حسین شهید نشده بود خب اینها چه کار باید میکردن؟ این شهید شدن اینها هست که باعث نون خوردن میشه. آقای طالقانی عرض کردم هفته گذشته که ایشون 10 تا بچه داشته، هر کدوم از اینها یک بعد از انقلاب یک خونه اعیانی از فراریان داده شده، هر کدوم از اینها یک ثروت عظیم داشته، یعنی هیچ کدوم از اینها کاری نداشتند که از زحمتی داشته باشه، اینها همه مفخور هستند. اینها از مفخوری برای 10 تا بچه‌اش و دامادهای خودش و عروس‌های خودش همه چیز تعیین کرد. این آقای علامه نوری شما دیدید اون پولای نقدی که هنوز داشتن و هنوز فرصت نکرده بودند صرف خرید املاک و جواهرات بکنن، ببینید چقدر بود. اینا همه از مفخوری بود، اینا همه از پولایی است که از دیگران احمق میکنن. به قول مشهور میگه فقیه شهر بگفتین سخن به گوش حمارش، که هر که خر شود البته میشود سوارش. یا میگن گفتم به شیخ شهر که کارت ریاست، گفت آن کس که شیخ هست و ریاکار نیست کیست؟ یه دنیا میگن آها اینها خراب هستن، اینایی که در ایران سر کار اومدن. اون اسلام عزیز اگر یک عده دیگه بیاین اسلام دیگه بیان سرکار، اونا آدم ها خوبی خواهند بود. اصلا همه این آخوندها اینها ببخشید اینها کلمه ای که من برای اینها درست کردم اینه که اینها مفاخیر بزرگ هستند. مفاخیر یه لغت مندرآوردیست به معنی مفخور، مفاخر نه، مفاخر یعنی کسانی که موجب افتخار هستند، ولی اینها همه انگل‌های اجتماع هستند، اینها انگل‌ها هستند و اینها مفاخیر اجتماع هستند، یعنی مفخورهای اجتماع هستند. ببخشید.
خواهش می‌کنم. دقیقاً هم همینطور است. به طور کلی البته یه مسئله از این انگل‌ها در یه زمان‌هایی یهو زیاد میشن و یه زمانهایی کم میشن، ملکه هاشون که تخم‌گذار هستن وجود دارن که تعدادشون هم خیلی کمه. مثلا میتونیم در همون زمان پادشاه محمد رضا شاه در نظر بگیریم که اینقدر این جمعیت به اصطلاح نیروی غیر ارتشی آخوندها اینقدر زیاد نبودن، چون زمان قدرتشون هنوز اونقدر نشده بود که ملکه ها شروع کنن به تخم‌گذاری، که تخم‌گذاری به نظر من همون پول است که به اینا داده میشه و لشکریانشون همونطوری که میتونن برن هر جایی لباسای ارتشی بپوشن میتونن لباسای آخوندی هم بپوشن. و نکته بعدی که شما اشاره فرمودید این مسئله است که هیچ دولتی به نظر من موقعی که در وضعیت برخورد با مردم هست سعی نمی کنه که دولت‌های دموکراسی رو، من میگم نه مثلا مثل این چیزی که الان تو کشورمونه، دولت مثل زمان محمد رضا شاه تو اروپا الان همین حالته، تو امریکا هم هیچ کدومشون نمیخوان حتی از دماغ کسی خون بیاد، چون مسئله برای اون گروه انتظامی نظمه نه ایجاد ناآرامی، و همین مسئله بود که مجبور بودن اینا از نیروهای فلسطینی استفاده کنن تو کشور ما که یه کشتاری بشه، چون به طور کلی هیچ دولتی نمیخواد کشتار بشه، چون میدونه بعد کشتار جمعیت عصبانی میشن، بیشتر تظاهرات بیشتر خواهد شد. من با این فرمول مطمئنم که اینا حتما غیر ایرانی بودن با مدارکی شما فرمودید دیگه، برام 100% کامل شد که یه طرح بین المللی بوده برای اشغال کشور ما. خیلی ممنون.
ببینید الان به طور مسلم این رژیم وضعش جوری هست که هیچ یک از کشورهای خارجی این رژیم نمیخوان و میخوان این رژیم سرنگون بشه، غیر از این که مردم ایران هم میخوان تردیدی نیست. اما یک تفاوتی بین دولت‌های خارجی هست، هر یک از کشورهای خارجی به عقیده من، آلمان، فرانسه، چین، ژاپن، آمریکا، هر یک کشورهای دیگه میخوان اگر این رژیم سرنگون شد، اون رژیمی که در آینده میاد سر کار منافع اونها رو حفظ بکنه، و اون همه دنبال منافع هستند که در رژیم آینده اگر منافعشون اضافه یه چیزی دست نمیارن از دست ندن. فقط یک کشور هست که با اونها تفاوت داره، اون کشور انگلستانه. انگلستان غیر از این که میخواد که منافع خودش حفظ کنه، آخوندها رو میخواد حفظ کنه. این فرق بین انگلستان و سایر کشورهاست، چون آخوندها در پرورده اون هستن. این اسلام فعلی، یعنی این شیعهی که ما الان داریم، این شیعه در گذشته وجود نداشته. این شیعه فعلی یعنی شیعه اجتهاد و تقلید، این شیعهیست که از عدل قاجاری درست شده. قبل از قاجاری ما اجتهاد و تقلید در هیچی که از منابع نداریم، و این شیعه دین شیعه جدیدیست. این دین شیعه برای انگلستان خامنه ای و نمیدونم رفسنجانی و دیگران مهم نیستند، ولی دین اسلام باید حفظ بشه، و اون کسانی که جای اینها میان بالاخره یک دفعه رژیمی میایه با این نفرتی که مردم از آخونده دارن، یک دفعه بلاشن و این ریشه اینها رو بکنن، چون ریشه کندن ریشه اینها مورد نظر انگلستان نیست. زیر این که میگن هر ریشی رو بلند بکنی زیرش هست Made in England، مطمئن باشید که درست میگن و این موضوع صحیحه. پس این تفاوتیست بین تمام کشورها با انگلستان. به نظر من که انگلستان میخواد منافعش حفظ بشه، در این حال آخونده هم نابود نشن.
من البته اینو قبول دارم به صورت همون اسلامی میخواد باشه، یعنی به همون نیروی قبلی که در زمان محمد رضا شاه بودن دره برنامه ریزی رو به اون صورت میکنه. اینو من قبول دارم شما میفرمایید که اسلامی که در زمان محمد رضا شاه بود باشه، چون این اسلام که توی زمان خودشون بود مردم متنفر شدن، ولی اونا باز میتونن برای سالهای آینده باز مردم رو وادار بکنن به اسلام دیگری که میشه گفت فرهنگ ایرانی توشه. با تمام کشورهایی که من الان توی انگلیس سالها هستم، کشورهای اطرافمون که مسلمان هستن، اصلا مسلمانی ایرانی یعنی ایرانی مسلمان خاصه، فرق میکنه. اصلا من ندیدم که اون رفتاری که اونا دارن با اینا یکی باشه، و البته حالا ببینیم به کجا میرسیم نمیدونم، ولی همونطور که شما میفرمایید امکان نداره که بدون وجود اونا اصلا تم به چیزی انگلیس بده تو ایران.
الو
جانم.
بله الو. بله درود میگم به آقای شمشیری و کارگزاران پایگاه سلو. من ناصر هستم، میخواستم سپاسگزاری میکنم از این همه راستی ها و تحقیقاتی که آقای شمشیری میفرمایند. من یه اظهار نظر داشتم و دو تا سوال. آقای شمشیری، خیلی ممنون از محبت های این دوست گرامی هم آقای ناخدا ناصر که ما مبارزاتمون از دوران ملی شدن نفت، از اوائل ملی، از وقتی که نهضت ملی شدن نفت به وجود آمده، من شاهد مبارزات فعالانه این آقای دوست گرامی خودم آقای ناخدا ناصر بودم. البته یک مدتی از ایشون آگاهی نداشتم، بعد دو دفعه خوشبختانه ایشون پیدا کردم و دیدم که ایشون درست همون فعالیتی که در جوانی یعنی در متجاوز از 50 سال قد داشتن، در این مدت خسته نشدند و با انرژی به طور خستگی ناپذیری مبارزات خودشون ادامه دادند و من افتخار میکنم که از دوستان ایشون بودم و هستم. با سپاس از شما جناب شمشیری، خیلی شرمنده فرمودید، ولی سوال واقعیت این بود در مورد این علامه نوری. من همون موقع خوندم که ضمن این که فرمایشات شما کاملا درست و صحیح در مورد پول، در مورد چک، در مورد طلاها، جایی خوندم که در حدود 400 تونه چادر نماز مشکی برای زنان در خونش پیدا کردم و چند تا لباس نمونه لباس افراد نیروی هوایی که به پا خواستن اینا همافری، نمونه لباس همافری در منزلشون پیدا کردن و همچنین چندین چادر مشکی که در زمان لازم خانمای بی‌حجاب ازش استفاده. آیا شما به این برخورد کردید یا خیر؟ سوال اول من. نه، من این مطلب حتما، چون ببینید آقای ناخدا ناصر، من منابعی که دارم همه منابع نیست. من مثلا فرض کنید روزنامه کیهان از دیماه 1357 دارم، در حالی که این انقلابی که این شهریور 1357 قبل از اون بود، ولی اطلاعات از اول سال 1357 دارم. این مطالبی شما میگید مثلا احتمالا در کیهان یا در آیندگان چاپ شده ولی در اطلاعات نبود. نه، من این مطالب نشنیدم.
سوال بعد، آیا به سر این علامه نوری چه آمد، چه شغلی گرفت، آیا زنده است یا خیر و چیزی اطلاع آگاهی دارید از بقیه زندگانیش پس از شورش؟
بله، این چند ماه قبل فوت کرد.
چند ماه قبل فوت کرد. بله. شغلی، مقامی، چیزی در اونجا بهش دادن؟
نه، آخر این شخص مثل این که این شخص شخصی بوده در ردیف خلخالی، یعنی باید هر وقت یک شغلی، کار پستی جایی پیدا می شده برای تظاهرات و اینها بهش بدن، و این شخص در این گروه هایی که فعال بودن نبوده. خودش یه گروه الهادی داشته و شعور قابلی هم نداشته، بیشتر دیگه حقبازی و اینا. نه، شغل مهمی من نشنیدم داشته باشه، ولی میدونم چند ماه قبل خوندم که فوت کرده. نه دلیل.
و اما مسئله بعد، تا ذهن شرمندگان شما هنوز آماده است و هستالی هم گوش میفرمایید، بنده آقای شمشیری در تمام گفته های شما، مخصوصا گفتای امروزتون، جای پای اسلام اهریمنی، جای پای مسجد، جای پای آخوند، جای پای تمام این جنایات رو بر این پدیده‌ای که به میهن ما مستولی شده به نام اسلام میبینم. و ببینید در کجای دنیا مامورین آتش نشانی رو میآیند از سرایت آتش میخوان جلوگیری بکنن، اونا رو زخمی میکنن، باشون جنگ میکنن، اتومبیلاشون آتش میزنن، ماشینای اتفاق خریدشون از بین میبرن. در کجای دنیا شما این چیز شنیدید؟ و حالا موقعی که میشنویم با این حیوانات و با این جرثومه های فساد، فقط و تنها ما از نافرمانی مدنی خالی صحبت میکنیم، بقیده من این نافرمانی مدنی خشک خالی با این اهریمنان به جایی نخواهد رسید، مگر اون که چاشنی و پشتش چیزای دیگه باشه. میخوام نظر شما رو ببینم چیه، گوش میکنم از رادیو.
کاملا فرمایش شما رو من قبول دارم که این بلایی که 1400 سال قبل بر ایران نازل شد، این بلا هنوز ادامه داره و من نمیدونم چجوری میتونیم از شر این بلا راحت بشیم. و در هر حال با این سادگی که فکر میکنن ما نخواهم توانست، همونطوری که شما گفتید، یک روش، یک برنامه، یک خط مشی ویژه‌ای برای اینها لازم هست.
همینطور که میدونید شخصی که زندیات احمد کسروی در حدود 100 سال پیش، کمتر از 100 سال پیش، با توجه به اینکه خودش آخوند بود، بچه آخوند بود، عمامه داشت قبلا، این راستی ها و افشاگری ها رو راجع به اسلام شروع کرد. بعد از اون اساس دیگه بودن، ولی پس از این شورش 57 اولین آدمی که جونش رو روی این کار گذاشت کورش آریامنش بود. نفر بعدی که این کار انجام داد، صرف نظر از نقاط ضعف شخصیتی و فحاشی ها، فرود فولادبند بود. نفر بعد دکتر پروفسور انصاریه که قابل احترام همه است، و نفر بعد خانم پری ستاریه. بنابراین این صحبت ها و این روشنگری ها تیری روشنایی در تاریکی خواهد بود، و اگر ما اینها رو اگر بهشون کمک نمی کنیم، اقلا تختهشون نکنیم، نامای ناباد برشون نذاریم، اگر کمکی بهشون نمی کنیم، پشتیبانی ازشون نمی کنیم، اقلا کارشون رو تایید بکنید که در هر صورت به پاخیزی مردم ایران، روشن شدن مردم ایران، همین که در شب عاشورا یا هر چرند دیگه حد به حسین پارتی میرن جوانای ما و اسلام و این چیزا اصلا عقیده ندارن، باور بفرمایید یک مقداری به خاطر شکستن این تابوی اهریمنی اسلام بوده. جوانان ما یواش یواش دارن آگاه میشن. پس بنابراین من از سرمندگان شما خواهش میکنم که به این مسئله توجه بفرمایید و این روشنگری ها رو گوش بکنن و قسمت های مثبتش رو اگر میبینن به دوستان دیگه خودشون منتقل بکنن. من پوزش میخوام از این وقتتون گرفتم و وقت شما و آقای ریمون گرفتم، شاید هم خانم حسینی هم رو خط باشن. من به درود میگم تا برنامه بعدی. خدا رو گرد.
بله، ببینید جناب ناخدا ناصر، این آخوندها در هر شهری هستند، در هر کشوری هستند، با تمام وجود با همدیگه دشمنند. مثلا یکی مرجع تقلید آقای گلپایگانی با آقای شریعت مداری، با آقای مرعشی، اینها رقیبان سرسخت و دشمنان هم هستند. ولی در مورد این که تا که یک مسئلهی که میاد یک ذره دین متزلزل کنه، اینها پشت هم هستند. و همینطوری که شما میگید، این افرادی که اسم بردید اگر با هم اختلافاتی دارند، در مورد ایران، در مورد مبارزاتی که با ایران دارند، باید این اختلافات کنار گذاشته بشه و حداقل دشمنی ها اعلام نشه. اگر کسی با یکی از این افرادی که شما فرمودید دشمن هست، این دشمنی در جاهایی که به این کشور ارتباط داره یا در جاهایی که این شخص در مبارزات خودش ضعیف میکنه، باید این کارها انجام نشه. بسیار درست فرمودید و من به شما درود میفرستم و کاملا فرمایشاتتون قبول دارم. خدا نگهدارش.
درود. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، همونطور که متوجه بودید بحثی بین آقای شمشیری و ناخدا ناصر بودن که ما را ترک کردن. آقای شمشیری در خدمت تو هستیم.
من هم بدرود میگم دیگه تا هفته آینده.
با سپاس فراوان و تشکر از اینکه هر هفته با ما هستید و چقدر معلومات و اطلاعات و از تحقیقاتتون با ما در میان میذاریم. بی نهایت متشکرم و سپاس فراوان از سرکار خانمم دارم. خیلی متشکرم. بدرود.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. بدرود.